ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک روز پس از قطع آب و برق در استان خوزستان، نمایندگان این استان در مجلس خواستار تشکیل جلسه اضطراری دولت شدند. اشتان مایر وزیر خارجه پیشین آلمان به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب شد. به گفته فعالان سوری، بخشهایی از الباب در استان حلب به کنترل ارتش ترکیه درآمده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. یک روز پس از قطع آب و برق در شهرهای استان خوزستان، نمایندگان این استان در مجلس با انتقاد از آنچه سیاست‌های غیر کارشناسی خواندند خواستار اقدام فوری دولت شدند. مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه‌ای که روز یک شنبه در صحن علنی قرائت شد، از هیئت دولت خواستند تا به جای اکتفا به عذرخواهی و تصویب اعتبارات سوری، جلسه فوری و اضطراری در این زمینه تشکیل دهند و اقدامی اساسی صورت گیرد. خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داده شماری از نمایندگان استان خوزستان در ابتدای جلسه روز یک شنبه در جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند. گرد و خاک و رطوبت شدید در استان خوزستان روز شنبه به قطع آب و برق در 11 شهر این استان منجر شد و به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید. مجمع ملی آلمان روز یک شنبه در جلسه فرانک والتر اشتاینمایر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کردند. مجمع ملی شامل پارلمان و نمایندگان ایالت‌های مختلف 1260 عضو دارد و در رأی‌گیری مخفیانه روز یک شنبه 931 نماینده به آقای اشتاینمایر وزیر خارجه پیشین این کشور رأی دادند. ریاست جمهوری در آلمان مقامی غیر اجرایی است و قدرت اجرایی در اختیار صدر اعظم است. رئیس جمهوری فعلی آلمان یوآخیم گواک است که در دوره 5 سالی او ماه آینده به پایان می‌رسد. دیدبان حقوق بشر سوریه تاکید کرد که ارتش ترکیه به همراه شورشیان مورد حمایت این کشور روز یکشنبه وارد الباب در استان حلب سوریه شدند. الباب که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده، در سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و در حال حاضر آخرین شهر مهم در استان حلب است که همچنان در کنترل گروه داعش قرار دارد. در خبر دیگر، کمیته یاری مذاکرات سوریه موسوم به گروه ریاض اعلام کرد هیئتی 21 نفره را به مذاکرات ژنو اعزام می‌کند. مذاکرات صلح سوریه قرار است در هفته‌های پیش رو زیر نظر سازمان ملل و در شهر ژنو برگزار شود. استیون میلر، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، از رأی قضات فدرال علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرد. آقای میلر روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت موضوع قابلیت رئیس جمهور آمریکا برای کنترل مرزها و مهاجرت سوال بردار نیست. دادگاهی در ایالت واشنگتن حکم به توقف فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا در مورد محدودیت‌های مهاجرتی داده بود. دولت دونالد ترامپ از این حکم شکایت کرد، اما دادگاه استیناف روز پنجشنبه به سود دادگاه اول رأی داد. آقای ترامپ روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت 72% از پناهجویانی که در دوره اجرای حکم دادگاه 3 تا 11 فوریه وارد خاک آمریکا شدند از شهروندان 7 کشور هستند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به طور موقت به خاک آمریکا ممنوع شده بود. غلام حسین محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از تشکیل پرونده رسیدگی به حادثه پلاسکو و بازداشت 2 نفر در این ارتباط خبر داد. آقای اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری هفتگیش گفت پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال حاضر 2 مظنون به دخالت در شکل‌گیری حادثه در بازداشت هستند. سخنگوی قوه قضاییه با این حال تاکید کرد هنوز هیچ مسئولی به عنوان متهم در این پرونده احضار نشده است. آتش سوزی و در پی آن ریزش ساختمان پلاسکو در تهران 30 دی ماه به مرگ 16 آتش نشان و 4 شهروند منجر شد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید از مهدی احمدی. در ساعت 20:30 من بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اپلیکیشن های مختلفی رفتار کاربران خود را در تلفن های همراه رصد می کنند تا از این طریق به کارایی و کاربری بهتر خود کمک کنند. شرایطی که هر اپلیکیشن برای رصد رفتار کاربران دارد معمولاً هنگام نصب آن به کاربران یادآوری می شود و اپلیکیشن مجوز دسترسی لازم را برای آنها از کاربر می گیرد. اما آیا ممکن است اپلیکیشنی از مجوز دریافتی برای مقاصد دیگری استفاده کند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. اگر از نقشه گوگل استفاده می کنید، می دانید که این اپلیکیشن برای جانمایی شما و محاسبه اطلاعات لازم برای رساندن شما به مقصد باید به مکانیاب گوشی همراه شما دسترسی داشته باشد. چنین هدایتی بدون دسترسی به مکانیاب گوشی ممکن نیست. اپلیکیشن دوربین شما باید اجازه دسترسی و استفاده از دوربین دستگاه و علاوه بر آن امکان دسترسی به حافظه دستگاه و به طور مشخص گالری شما را داشته باشد تا بتواند عکس بگیرد و این عکس ها را در قالب گالری تصاویر دسته‌بندی و ذخیره کند. یا مثلا اگر از یکی از آن اپلیکیشن های پیام رسان مثل وایبر استفاده می کنید، می توانید حدس بزنید که وایبر اجازه دسترسی به دوربین برای ثبت تصاویر و نیز گالری عکس ها برای صدا زدن تصاویر را دارد و البته به میکروفون دسترسی دارد تا بتوانید حرف بزنید و صدا ضبط کنید. اما شاید ندانید که در هنگام فعالسازی وایبر، جایی که باید کد فعالسازی دریافتی از طریق پیامک را وارد کنید و این کد به صورت خودکار وارد می شود، تنها به این دلیل است که شما به وایبر اجازه دسترسی و خواندن پیامک های خود را هم داده اید. در واقع وایبر هنگام نصب این مجوزها را از شما می گیرد: دسترسی به دوربین، دسترسی به فهرست تماس، دسترسی به مکانیاب، دسترسی به میکروفون، دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس و دسترسی به حافظه دستگاه. چرا؟ وایبر از مجوز دسترسی به دوربین برای گرفتن عکس و ویدیو استفاده می کند. بدون اینکه هر بار می خواهید از درون اپلیکیشن وایبر عکس یا ویدیو بگیرید، لازم باشد به آن اجازه دسترسی جدید بدهید. این اپلیکیشن اجازه خواندن فهرست تماس شما را می‌گیرد تا بتواند برای خود فهرست تماس بسازد و کاربران وایبری را که در فهرست تماس شما هستند شناسایی کند. برای دسترسی به مکانیابتان اجازه می‌گیرد تا بتواند در موقع لزوم، یعنی وقتی می‌خواهید مکانتان را با دیگران به اشتراک بگذارید، شما را جانمایی کند. از دسترسی به میکروفون برای ضبط صدا استفاده می کند و دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس به این کار وایبر می آید که بتواند وضعیت تماس و هویت تماس گیرنده را شناسایی کند، سوابق تماس های شما را بخواند و سوابق تماس های گرفته شده از وایبر را به آن اضافه کند. وایبر همچنین اجازه دریافت پیامک، بازبینی و ارسال پیامک و خواندن پیامک های شما را هنگام نصب از شما می گیرد. و البته مجوز دسترسی به حافظه به وایبر این امکان را می دهد که بتوانید در درون آن محتوای ذخیره شده بر روی دستگاه از قبیل عکس‌ها و ویدیوها را مرور، مدیریت و در صورت لزوم حذف کنید. همین وضعیت برای دیگر اپلیکیشن‌ها هم وجود دارد. مثلا تلگرام تقریبا مجوز همه دسترسی های بالا را هنگام نصب از شما دریافت می کند. چون مثلا اگر شما به آن اجازه دسترسی به میکروفون را ندهید، دیگر نمی توانید از طریق آن پیام های صوتی ضبط و ارسال کنید. اما دریافت این دسترسی ها تنها محدود به اپلیکیشن های ارتباطی نیست. مثلا اپلیکیشن نیویورک تایمز هم هنگام نصب اجازه دسترسی مکانی، دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس و حافظه را از شما میگیرد. چرا؟ نیویورک تایمز از جانمایی شما از طریق مکانیاب استفاده میکند تا احتمالاً خبرهای محلی و منطقی از چشم شما نیفتد و در واقع با این امکان کاربران خود را منطقه بندی میکند. نیویورک تایمز همچنین وضعیت و هویت تماس گیرندگان با تلفن شما را شناسایی می کند و از مجوز دسترسی به حافظه هم برای مرور، مدیریت و حذف احتمالی محتوای موجود بر گوشی شما استفاده می کند. اما پرسش اینجاست که آیا ممکن است یکی از این اپلیکیشن ها از دسترسی هایی که با آن می دهیم سوء استفاده کند و اطلاعاتی را بدون خواست ما مورد استفاده قرار دهد؟
شنونده برنامه .com هستید.
قول‌های دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید، یعنی شرکت‌هایی مثل گوگل، فیسبوک و آمازون که در زمینه آگهی‌های آنلاین هم با هم رقابت دارند و بخشی از سود خود را از طریق فروش و توزیع آگهی به دست می‌آورند، به دقت بر کاربران خود نظارت می‌کنند و مشخصات کاربران و رفتار اینترنتیشان به آنها کمک می‌کند که آگهی‌های متناسب با کاربران را به آنها نمایش دهند. حتما تا اینجا متوجه شده اید که اگر یک روز مثلا به دنبال یک جفت کفش اینترنت را زیر رو کرده اید، فیسبوک شروع می کند آگهی هایی در مورد همان کفش به شما نشان دهد. در واقع گوگل یا فیسبوک از اطلاعاتی که در مورد سن و سال، جنسیت و علایق خود در اختیارشان می گذارید و نیز رد پایی که از جستجوهای اینترنتی یا مواردی که لایک کرده اید برایشان به جا گذاشته اید، شما را در معرض آگهی های جدید متناسب با شما قرار می دهند. اما آیا ممکن است این شرکت‌ها از مجوزهایی که برای دسترسی به تلفن‌های هوشمندتان در اختیارشان قرار می‌دهید استفاده دیگری بکنند تا بیشتر شما و موضوعات مورد علاقه‌تان را بشناسند و در نتیجه شما را در معرض آگهی‌های متناسب‌تری قرار بدهند؟ در مورد فیسبوک همین الان چنین اتهامی مطرح است و ایندیپندنت اخیراً در گزارشی مدعی شده که این شبکه عظیم اجتماعی از طریق گوشی‌های همراه به مکالمات کاربران خود در آمریکا گوش می‌دهد تا بتواند آنها را بر پایه گفته‌ها و علایقشان با آگهی‌های دقیق‌تری هدف‌گیری کند. در واقع در گزارش ایندیپندنت این امکان بررسی شده که فیسبوک میتواند از طریق دسترسی به میکروفون تلفن‌های هوشمندی که اپلیکیشن فیسبوک دارند به مکالمات کاربران گوش دهد و یک استاد ارتباطات جمعی در دانشگاه فلوریدای جنوبی هم چنین احتمالی را تایید کرده است. پروفسور برنز بر پایه تجربه شخصی دریافته که فیسبوک آگهی‌هایی را به او نشان می‌دهد که او اخیراً در مورد آنها با دوستانش صحبت کرده و گرچه این احتمال را هم در نظر می‌گیرد که ممکن است در مواردی جستجوی اینترنتی در مورد موضوع آگهی‌ها به نمایش آنها در فیسبوکش منتهی شده باشد، اما غیر ممکن و تعجب برانگیز نمی‌داند اگر فیسبوک از اپلیکیشن خود و اجازه دسترسی به میکروفون گوشی برای چنین کاری استفاده کند. ایندیپندنت در گزارش خود میگوید که امکان گوش دادن به مکالمات کاربران از سال 2014 در آمریکا فعال شده، اما فیسبوک با تایید وجود چنین امکانی ارتباط آن با توزیع آگهی‌ها را رد می‌کند. یک سخنگوی فیسبوک در گفتگو با ایندیپندنت چنین احتمالی را رد کرده و گفته است که فیسبوک توزیع آگهی‌ها را بر اساس علایق کاربران و جنس و سن آنها انجام می‌دهد و نه بر پایه اطلاعاتی که می‌تواند از طریق میکروفون‌ها جمع‌آوری شود. در مجوزی که در گوشی‌های اندرویدی به اپلیکیشن فیسبوک برای استفاده از میکروفون داده شده، فیسبوک امکان ضبط صدا را دارد بدون اینکه لازم باشد برای هر بار ضبط صدا از شما اجازه بگیرد. اما فیسبوک میگوید که دسترسی به میکروفون را برای ضبط ویدیوهایی که کاربران از داخل اپلیکیشن می‌گیرند نیاز دارد و قرار نیست که جز این موضوع استفاده دیگری از میکروفون گوشی‌ها بکند. اما اگر نمی‌خواهیم فیسبوک یا هر اپلیکیشن دیگری پیامک‌های ما را بخواند یا احتمالاً به صدای ما گوش دهد و آن را ضبط کند، چه باید بکنیم؟ در آخرین نسخه‌های اندروید و همینطور سیستم عامل موبایلی اپل، برخی از دسترسی‌ها نه به صورت یکجا بلکه به صورت مورد به مورد به اپلیکیشن‌ها داده می‌شود. مثلا اینستاگرام برای دسترسی به حافظه گوشی شما در نخستین تلاش برای فراخوانی یا ذخیره عکس مجوز دسترسی می‌گیرد، وگرنه نصب اپلیکیشن این مجوز را به طور خودکار فراهم نمی‌کند. با این حال شما همیشه می توانید به تنظیمات اپلیکیشن ها در بخش تنظیمات گوشی خود سر بزنید و با مرور مجوزهایی که هر اپلیکیشن دارد برخی مجوزها را لغو کنید و مثلا فیسبوک، توییتر و اینستاگرام را از دسترسی به اطلاعات مکانی یا دسترسی به میکروفون گوشیتان محروم کنید. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید.